بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب در مسئله 75 به این نتیجه رسیدیم که با مقتضای ادله خمس بلا ریب خمس متعلق به مال به حکم وضعی می شود، یعنی بلا اشکال کسی که ربح برده، فائده برده، یا کسی که قوس و یا کنزی نصیب او شده مسلما مدیون است به بخشی از او که نامش خمسه. خمس کسریس مشا از مال، پس حکم وضعی بلا ریب ثابته. منتها حالا این حکم وضعی که در ریب یا فائده یا قوس یا کن ثابت است، آیا این حکم وضعی ملکیت یا فقط حق مطلبی است که انشاءالله امروز درش بحث خواهیم کرد. این مسئله روشن شد. مطلب دوم این بود که بالاخره این حکم وضعی که عبارت از این از اون بود که ارباب خمس در مال حق یا ملک دارند، این حکم وضعی مستدبه حکم تکلیفی هم به نام وجوب ادا بود که باید مالک واجب برش حق ارباب خمس را به ارباب خمس رد کنه. فرمود علیک الخمس و علیک اینکه مال را به ما برسانید. این هم مسئله درش نیست که پس هم حکم وضعی است که ارباب خمس در انواع خمس حق دارند یا مالکند، و نیز حکم تکلیفی که وجوب ادا باشه، این هم نیز از ادله استفاده شد بلا اشکال. خب این دو مطلب استفاده شد. من در درس روز سه‌شنبه به روایات اشاره کرده بودم، حتما تکثیر شده و شما خودتون هم به روایات مراجعه خواهید کرد، چون بالاخره اصل همون ادله و روایاتی است که در مقام وارد شده. آیه شریفه هم که بود و علمو انما غنمتم، بنابر این که غنیمت مطلق فائده باشه. این مسائل در درس امروز هم اشاره کردم، تکراراتی به بعض از نکات دیگرم اضافه شده. به هر صورت این دو امر مطلب مسلم در باب خمس، هم ثبوت حکم وضعی و هم ثبوت حکم تکلیفی که وجوب اداء خمس بر باب خمسه. منتهای بحث مهمی در مقام هست، با اون بحث مهم اینه که کیفیت تعلق خمس به موارد خمس، غنیمت، فائده و من جمله مال مختلط بالحرام و غیر ذالک، کیفیت تعلق خمس به چه نحوه؟ آیا به نحوه ملکیت است یا به نحوه حق؟ خب این مرهونه هم مرتهن در این عین حق داره و نمیتوانه راهن بدون اجازه مرتهن در عین مرهونه تصرف کنه. آیا وضع خمس نسبت به مالی که متعلق خمسه، آیا به نحو ملکیت، یعنی واقعا ارباب خمس مالک یک پنجم مالند، یا نه مالک نیستند، بلکه فقط ارباب خمس در این مال حق دارند، همونطوری که مرتهن در عین مرهونه حق داره، ولی عین مرهونه ملک راهنه، فقط آقای مرتهن در این مال حق داره و بدون اجازه او هم نمیتوان راهن مال را بفروشه. با اینکه مالک مال مثل عین موجره مستأجره، عین مستأجره در حقیقت ملک موجره، ولی مستأجر در این عین حق داره. رهنم همینطوره. یه بحثی است این که آیا به چه کیفیت واقعا حق آقایان ارباب خمس در این موارد پنجگانه یا هفتگانه از قبیل ملکیت از فضلا یا از قبیل حق؟ اگرم ملکیت، آیا ملکیت به نحو اشاعه هست؟ یعنی واقعا این مال یک پنجمش مال ارباب خمسه، یا نه ملکیت در مالیت اینه نه در اصل این؟ درست چقدر کنید؟ بنابر ملکیت باز دو احتماله. احتمال اول این که آیان ارباب خمس در این مال شریکن و این مالی که متعلق خمسه چهار پنجمش مال مالکه، یک پنجمش مال ارباب خمسه، مثل ملکیت مشاع بین دو برادری که پدرشون مرده. یا بگیم نه، درست ارباب خمس مالکن، اما مالک مالیت این مالن، نه اینکه مالک عین مال باشند. پس بنابراین یک زمینی که متعلق خمس شده، بنابر احتمال اول یک پنجم زمین مال ارباب خمسه، بنابر احتمال دوم یک پنجم مالیت این زمین مال ارباب خمسه. و فرقش همینجا خیلی قشنگ روشن میشه. اگر ارباب خمس مالک این باشند، حق نداره مالک بفروشه کل را، یا حتی سهم خودش هم نمیتونه بفروشه، برای اینکه حصه مشاع در هر جزء این زمین یک حصه مشاعی مال شریکه، همونطوری که در سایر موارد شریک نمیتوانه حق خودش را بفروشه، حتی جزئی هم نمیتونه بفروشه، برای اینکه در هر جزء یک سهمی از مال شریکه. در خمس هم اگر گفتیم مثلا ارباح اون چه جناب عالی ره برده، یا این زمینی که مثل داریم متعلق خمسه، درسته که چهار پنجمش مال شماست، اما شما حق نداری که حتی یک پنجمش را بفروشی مگر با اجازه شریک، زیرا که حصه ارباب خمس در هر جزء این زمین ثابت موجوده. اما اگر گفتیم که خیر، فقط حصه ارباب خمس در مالیت این زمینه، زمین عین زمین ملک شماست، اما مالیت این زمین درش ارباب خمس شریکن، خب اگر مالیت باشه، ما میتوانیم مالیت ارباب خمس، یعنی قیمت این زمین که یک پنجمش مال ارباب خمس، جدا کنیم، ولی دیگه ارباب خمس در عین زمین شرکتی ندارند. پس دو نظریه بنابر ملکیت شد که اگر ارباب خمس مالکن، یک نظریه که استاد خویی استظهار میکنن از ادله، اون این استش که نه در حقیقت ارباب خمس شریک در عین این مالن به مالها من الماهیت و صوره، ولی نظریه دوم ارباب خم شریک در مالیت شخص همین مالن، بدون او با اجازه ارباب خمس نمیشه کرد، اما ارباب خم شریک در صورت مال و عین مال نیستن، بلکه در مالیت مال شریکن. خب سه نظریه هم، نظریه اول رو استاد خویی میگه شرکت در عین، بسیاری از متأخرین هم به همین قواورن، اما بعضی مثل مرحوم شهید صدر یا دیگران میگن نه، شرکت در مالیت در عین دیگه شرکتی نیست. در مقابل این نظریه، نظریه دیگری است که ارباب خمس نه در عین شریکند و نه در مالیت عین، بلکه فقط ارباب خمس دارای حق. نظریه سوم هم صرف سید بود. سید میگه نه، در خود مال شریکن اما از قبیل کلی فی المعین، همونطور که گفتیم مثل سائل من از صبرهی که در روز چهارشنبه توضیح داد، نه روز سه‌شنبه، یعنی شریک مالک ارباب خمس اما یک پنجم، چهار پنجمش را میتونه مالک تصرف کنه، ولی یک پنجم باقی مونده دیگه حق تصرف در او نداره. پس بنابر این از نمیخواد، بنابر نظریه سوم که حرف سید عروه صاحب عروه که در مسئله 21 زکات هم گفت، اینجا هم ایشون میگن، میگن که حق ارباب خمس یک از قبیل کلی فی المعینه. پس اگر این صاحب زمین که هر هزار متره 800 متر شمپولوخ شد بفروشه، مانعی نداره، اجازه هم نمیخواد، یک پنجم که 200 متره باید باقی بمانه. اینم نظریه سوم که باز ملکیته. اما دو نظریه دیگر هم در حق، نظریه اول مال مرحوم آقای حکیمه. مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرمایند که ما از ادله استفاده کردیم که حق ارباب خمس به صورت حق نه به صورت ملک. مالک همون عرض کنم تاجره که صاحب ارباه، یا قواسی که قوس کرده یا غنیمت شما، مالک اوه، اما در این مال او یه حقی برای ارباب خمس ثابته و اون حق عبارت است از قبیل مثل حق الرهانه، همونطوری که عین مرهونه ملک راهنه ولی حق مرتهن در این مال ثابته و بدون اجازه مرتهن نمیتواند راهن بفروشه، در خمس هم همینطوره، مالک کل مال خود مالکه، ولی حقی ارباب خمس بر این مال دارن که نمیتوانه مالک بدون اذن اینها بفروشه. این را فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسکه که ایشون از ادله اینطور برش کرده. نظریه دیگر در حق از قبیل حق الجنایه عبد، این گونه حق به این تعلق میگیره ولی مالک مسئولیتی نداره، مثل این که اگر عبدی جنایتی وارد کرد، یادتون هست سلم اخوندی، اگر عبدی جنایتی بر کسی وارد کرد، مثلا زد عبد کسی را یا سر یک کسی را شکست، اینجا میگوییم به این که مالک عبد مسئولیتی نداره، ولی اون شخصی که برش جراحت وارد شده، او صاحب حق، حقش در خود این عبد، به حیثی که عبد هر جا بره میره یقش رو میگیره، میگه به این که این جنایت را این عبد بر من وارد کرده، حق الجنایه مرا از قیمت عبد باید بدن. اون مالک اول عبدش میفروشه، چون تو مالک عبد کل عبد هست، مانعی هم نداره، اما حق جنایت باقی هست بر گردن، بر این عرض کنم که عبد ثابته. اگه به دست دومی رفت، سومی رفت، دهمی هم که رفت، بالاخره اون آقای صاحب مجنیون علی، اون آقا میتوانه عبد را بگیره و حق الجنایه را از قیمت عبد تقاص کنه. این هم یه قسمه. نه، در عبد جانی حق نیدارن. حالا در شاید مختلف باشه حقوق. این قسمی که من عرض کردم حالا نیم، حالا پرد کنید که این که بنده اصلا مثلا زنم خب میتونه استرقاقش کنه، اما میتونه استرقاقش کنه اگه مالک اول فروش حق داره بفروشه یا نه. بله، نه میفروشه او را، منتها بعد اون شخصی که از مشتری خریده، از این آقا خریده، میتونه رجوع کنه به او، بگه آقای مال من در اینجا از بین رفته. چرا؟ این خود آقای حکیم هم به این اشاره میکنه، من الان نمیدونم الان که فرمایش شما کجا چطوریه. حالا این پنج قسمه. پس ببینید، قسم اول عبارت از حصه مشاعه، یه مالک که ارباب و خمس در این مال به صورت یک پنجم کسر مشاع مالکن، که این کسر مشاع در هر جزء این عین موجوده. در نتیجه همونطوری که مالک قیمت هم هست، مالک صورت جنس هم هست، ارباب خمس هم مالک مالیت این عینن و هم مالک صورت عینن، که این نظر مرحوم و استاد خویی استیناسن از ظاهر آیه شریفه و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. هر جنسی که غنیمت بردید، یک پنجم خود اون جنس مال ارباب و خمسه، و کذا روایاتی که وارش. نظریه دوم که مرحوم صدر میگن اون این است که بیایم بگیم نه، در عین حقی نداره ارباب و خمس در خود صورت عین، بلکه در مالیت خود این عین یک پنجمش ملک ارباب و خمسه. نظر که این نظریه دوم. سوم این که نه، ارباب و خمس یک پنجم را به نحو کلی فل معین، مثل سائل من از صبری که در مکاسب خوندیم. و نظریه چهارم این است که مرحوم حکیم میگه حق سادات و ارباب و خمس از قبیل حق قیست که در این مال ثابت، مثل حق الرهانهی که مرتهن در مال مرهونه داره. و نظریه پنجم از قبیل حق الجنایتی است که در عبده. اما نظریه پنجم قاعدتا مردوده، زیرا در روایات زیادی داره که حق نداره شخصی بفروشه مال را الا ان یعدی حقنا، به کسی حق نداره بخره، و اگر او به نامش از قبیل حق جنایه باشه میتوانه بایه مالک بفروشه. بنابراین نظریه پنجم که ما بگیم که فقط حقی است که به خود عین تعلق گرفته ولی در به مالک مدیونیتی نداره، این نظریه برخلاف ظاهر روایات و آیه شریفه است. این بحثی نیست و مخصوصا روایاتی که وارد شده در باب تحلیل که مرز کنم ما برای دشمنانمون و برای غیر خودمون حرام اون چه میخورن، زیرا در او مال ما موجوده، حق ما در او موجوده، ولی برای شیعیان ما این را تحلیل کردیم. اینا همه نشانه اینه که از قبیل حق الجنای عب نیست بلاره. پس قول چهارم، قول پنجم علالقاده مردوده. حالا برگردیم به اقوال دیگر. خب انصافش اینه که لو خلیه و طبعه فرمایش آیه حکیم که بگیم فقط حق است ولی مالکیت مالک نسبت به کل مال ثابته، تنها حقی سارباب و خمس در مال دارن، این هم من نمیدانم این بزرگوار از کجا استخراج کرده که گفته علیه، کلمه علیه گفته اند که گفتن شاید از علیه استفاده کردن یا در چی؟ ما درست نفهمیدیم. البته حالا باز محتاج مراجعه. به هر حال ایشون استفاده کردن از ادله که اون چه که در کاره فقط یه حقی است که سادات بر اموال دارن. شاید امین از این استفاده کرده که اجازه بی داده شده، پس معلوم می شود که نیست چنین چیزی در عین مال. سادات حقی ندارن یا ارباب خمس ندارن، فقط مال باید به اونها برسه، مثل حق الرهانه ای که باید مرتهن راهن عین مال رو میتونه بفروشه، به شرط این که البته حق آقایون از کنه مرتهن رو ادا کنه. این نظریه گفتیم در خلاف ظاهر ادله است که لام آورده یا فیه آورده، که اینا ظهور در این دارن که واقعا در خود این مال خمس موجوده و حق اونها هست. اون در مورد استرقاق تشبیه کردیم، گفتیم ممکن این از اون قبیل باشه. آقای حکیم این که آقای اون رو پنجمه که گفتیم همه رد کردن، آقای حکیم میگه از قبیل حق الرهانه است. خود در حق الرهانه بدون اذن مرتهن نمیتونن راهن بفروشه، اما مالک مال مرهونه نیست. مال مرهونه تماما ملک راهنه، ولی چون حق مرتهن تعلق گرفته بدون اذن مرتهن نمیتونه بفروشه. اینجا هم بگیم به این که مال ششتونگش ملک خود شخص قواسه یا مثلا تاجره، اینی که ربحی که برده هر ششتونگش مال اوه، ولی یک حقی ارباب خمس در این مال دارن، به خاطر اینکه چون حق دارن مثل حق مرتهنه نمیتونه بدون اجازه اونها بفروشه. اما آمدیم پس این فرمایش سومی که آقای سید گفته که فرمودن به اینکه از قبیل کلی فلمعینه. این کلی فلمعینه که مرحوم سید فرموده، این هم در باب زکات قبلا گذشت که مرحوم سید در باب زکات گفتند به این که از بعض از روایات که در مورد 40 گوسفند 1 گوسفند باید بده استفاده کردند، به این که پس معلوم می شود که اون چه متعلق زکات یکی از 40 در خمس هم همینطوره، یکی از 5 قسمته. اما حالا همونطوری که در سائن من از صبره مشتری یکی از 5 مثلا صبره ایست 10 تنه، این اگر 1 تن از صبره را خرید مانع از تصرف مالک در 9 تن باقی مونده نمیشه، در زکات هم که یکی از 40 تاست میتونه مالک 39 تا را بفروشه، در خمس هم همینطوره، چون از شکل خمس با زکات یک نواخته. اما خب این حرفم عرض کردم برخلاف ظواهر ادله است که اثبات کرد و خمس را در خود عین، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ضمیر خُمُسَهُ هم برمیگرده به ما غنمتون، یا فرمود لی منه الخمس یا لنا فیه الخمس، یعنی در اون مالی که کسی گیر بیاره یه پنجمش مال ماست. این که ما بیایم بگیم از قبیل کلی فی المعینه، این هم برخلاف ظاهر ادله. آمدیم دو احتمال دیگر، این دو احتمال در خور توجهه. آیا ملک هست؟ آیا ملک عینه یا ملک فقط مالیت عینه؟ بعضی از آقایون توجیه کردن حرف دوم را، گفتن گرچه ظاهر ادله شرکت است، همونطور که استاد خویی استظهار کرده، همونطوری که از آیه هم ظاهرش برمیاد و همچنین از روایاتی که لی من خلخمس فرموده، اما در کنار این مسئله اینه که شما به فلسفه خمس و زکات نظر کنید، بعد میفهمید که این درش ارزشی نیست و دخالتی نداره. در فلسفه زکات میگه برای این زکات جعل شده که سد خلت فقرا و سد مشکلات مثلا جامعه بشه. خب این سد مشکلات به عین میشه آقایان یا به قیمت میشه؟ به پول میشه، معلومه. این سدی که در روایات وارد شده، یعنی فلسفه ای که در زکات و بعد فرمود در عوض زکات برای ما خمس قرار داده شده، برای رفع حاجات بنی هاشم خمس قرار داده شده، ما می توانیم از این ادله استظهار کنیم که آقا اونی که در حقیقت فلسفه تشریع خمس و زکات، اون فلسفه در مالیت این مال حاصل میشه، نه در عین این مال. حالا کسی 100 تا پارچه گرفت، 100 تا مثلا لباس نصیب شده، این 100 تا لباس یا یک عرض کنم که جامعه فقیر ما داری، عرض کنم بودی که جلام عالی 200 تا کتاب مثلا مکاسب یا کتاب جواهر گیرت آمده و نصیبت شده این 200 تا. حالا این 200 تا بیاییم ما از این 200 تا 40 تا کتاب و جواهر بدیم، این کجا سد خلت سادات را میکنه؟ ارزشی که میتوانه قرض از خمس و زکات را تأمین کنه مالیت این ماله، نه به اصطلاح صورت این مال. یعید این مطلب را این که ببینید در مورد زکات مثلا فرموده 5 شطور زکاتش یک شاته، در صورتی که شات از جنس شطور نیست، دخلی هم به شطور نداره. این کاشف از اینه که پس بنابراین مسئله به مالیت این بار میگرده. شطور داری، حالا بیایی قیمت این شطور را یه پنجمش را یک دهمش را مثلا که عبارت از یک شاته بده. یا در مورد مثلا زکات گاو، 30 تا گاو گفت یک تبیع بده. طبیعی یعنی گاوی که مثلا بین در دو ساله، در صورتی که ممکنه تمام گاوهای او 10 ساله باشن، 5 ساله باشن، اما میگه طبیع بده، ممکنه که این طبیع در بین گاوهای هم وجود نداشته باشه. اینها کشف میکنه که پس در حقیقت اون چه که باید شخص بده اون عبارت از مالیت این مال است که ارزش داره تا بتوانه سد خلت فقرا در زکات و سد حاجات بنی هاشم در خمس کنه. خب بنده میخوام عرض کنم مؤید این نظریه ایزن روایاتی است که یکیش روایت حضیرت که همین آقایی که روایت از دید خوندیم در روز چهارشنبه پنجشنبه شنبه، باقی روایت هم یادداشت کردم فرصت نیست، که این روایت هم که ان بحثی در جواز فروش نکرده، فرموده اون سمن را باید یک خمسش به ما برسانید، این که انم مفروغون ان بوده که مالیت مهم بوده، نه اینکه عین مهم باشه. لذا به نظر ما هم این که ما بیایم بگیم خمس تعلق به مالیت عین میگیره که جمع بشه بین هم لام و بین هم این از کنم فلسفه اولا باشه. ولل کتام تتمه والحمد لله.